با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب استر، ادامه فصل 2. دوستان عزیز، در برنامه گذشته در آیه 5 مردخای به ما معرفی شد که یک یهودی بود که در شهر شوش زندگی می کرد. در واقع داستان اصلی کتاب استر از همین جا شروع می شود. مردخای از قبیله بنیامین بود. سوالی که فوراً مطرح می شود این است که مردخای در آنجا چه می کرد؟ او عضوی از خاندان اشرافی اسرائیل بود، یعنی اینکه از خاندان شاول بوده است. در استر فصل 2 آیه 6 می‌خوانیم: وقتی نبوکدنصر پادشاه بابل عده‌ای از یهودیان را همراه یکونیا پادشاه یهودا از اورشلیم به اسارت برد، مردخای نیز جزء اسرا بود. خدا به قومش اجازه داده بود به سرزمین خودشان بازگردند، همانطوری که توسط اشعیا پیشگویی کرده بود. کوروش فرمانی را صادر کرده و اجازه بازگشت را به آنان داده بود و کسانی که در مسیر اراده خود زندگی می کردند به سرزمین فلسطین باز نگشتند. اما در مجموع تعداد کمی از آنها باز می گردند. تعداد زیادی از قوم اسرائیل در سرزمین‌هایی که به اسارت و تبعید برده شده بودند برای خود مکانی برای زندگی ساخته و به آن عادت کرده بودند. آنها شیوه زندگی غیر یهودی را آموخته و ماندن را انتخاب کردند. به این نوع زندگی علاقه پیدا کرده بودند. وقتی آزاد بودند که بروند، نمی‌خواستند به وطن خود بازگردند. بسیاری از آنها خارج از مسیر اراده خدا تصمیم گرفتند که در سرزمین بیگانه باقی بمانند و مردخای نیز یکی از این افراد بود. او میبایست به سرزمین اسرائیل باز میگشت، ولی با توجه به جایگاهی که دارد، یعنی در کاخ سلطنتی، چنین کاری نمی کند. او یک شغل سیاسی دارد. شاید به یاد بیاورید که یوسف نیز یک شغل سیاسی در مصر داشت، ولی او مستقیماً در مسیر اراده خدا بود. دانیال در دربار بابل نیز در مسیر اراده خدا بود، اما مردخای در مسیر مستقیم اراده خدا نیست. خواهید دید که کتاب استر مربوط به پیشبینی یا آینده نگری خدا است که از قبل تدارک لازم را دیده است. همانطوری که قبلا نیز گفتم، یکی از معنای معمولی پیشبینی و تدارک خدا این است که پیشبینی یا آینده نگری چگونگی یاری و کمک خدا به انسان در مسیر طرح و برنامه دوم است. مردخای به وطن اصلی باز خواهد گشت، گرچه خارج از مسیر اراده خدا حرکت کرده و با اینکه از خدا کمک و یاری نخواسته و به او توجهی نکرده است. حتی در زمانی که فکر می‌کنید او و قومش به سوی خدا باز خواهند گشت، آنها چنین نمی‌کنند. در این کتاب هیچ اشاره‌ای به خدا یا دعا نمی‌بینید، چون این افراد از مسیر اراده خدا خارج شدند. در ارتباط با گذشته مردخای و استر جزئیات کمی در کتاب مقدس مشاهده می کنیم. با اینکه هر دو افرادی در مقامات بالای اجتماعی هستند، همانطوری که در ادامه داستان خواهیم دید. شاید مردخای در سن جوانی و در دومین مرحله تبعید اسیران شهر اورشلیم را ترک کرده و به اسارت گرفته شد. این اتفاق بایستی در زمان یهویاکیم افتاده باشد. اولین مرحله تبعید و اخراج از اورشلیم، بردن شاهزادگان و طبقه بالای اشرافی بود که دانیال در میان این گروه بود. در مرحله دوم تبعید، افرادی از طبقات میانی اجتماع ولی در سطوح بالا به اسارت گرفته شدند که مردخای نیز در بین این گروه قرار داشت. بعد از سومین مرحله تبعید و اخراج بود که شهر اورشلیم کاملا خراب شد. فقط فقیرترین بخش جامعه در آن سرزمین ویرانه باقی ماندند. مردخای دختر عموی کوچکی داشت که پدر و مادرش زمانی که نبوکدنصر به شهر حمله کرد در کنار تعداد بسیار زیادی از مردم کشته شده بودند. این دختر کوچک تنها استر نام داشت. در استر فصل 2:7 می‌خوانیم: مردخای دختر عموی زیبایی داشت به نام حتسه دختر ابیهایل که به او استر هم می‌گفتند. پدر و مادر استر مرده بودند و مردخای او را به فرزندی پذیرفته و مثل دختر خود بزرگ کرده بود. نام عبرانی استر حتسه بود که به معنی ستاره می باشد. مطمئناً او مانند یک ستاره بسیار زیبا بود، همانطوری که کتاب مقدس نیز در مورد او می گوید. مردخای این دختر بچه زیبا را به عنوان دختر خود به فرزندی پذیرفت. تنها دارایی و سرمایه او زیباییش بود. وقتی این خبر اعلام شد که بایستی ملکه دیگری برای خشایارشاه انتخاب شود، مردخای فوراً به این موضوع علاقمند شد. بدون شک موقعیت او در کاخ این امکان را به او میداد که دختران گوناگونی را ببیند که از تمام قسمت‌های آن پادشاهی وسیع برای شرکت در آن رقابت و مسابقه زیبایی می‌آورند. و مطمئن هستم که او استر را با آنان مقایسه کرده و به این نتیجه رسیده بود که هیچ یک از ایشان به زیبایی دختری که فرزند خوانده اوست نمی باشند. استر در این رقابت زیبا حتما پیروز می شود. در استر فصل 2:8-9 می خوانیم: وقتی فرمان خشایارشاه صادر شد، استر نیز همراه دختران زیبای بیشمار دیگر به حرمسرای قصر شوش آورده شد. استر مورد لطف و توجه هیجای که مسئول حرمسرا بود قرار گرفت. او برای استر برنامه مخصوص غذایی ترتیب داد و لوازم آرایش در اختیار او گذاشت. سپس 7 نفر از ندیمه های دربار را به خدمت او گماشت و بهترین مکان را به او اختصاص داد. می توانید مشاهده کنید که چگونه پیشبینی و آینده نگری خدا در این شرایط عمل می کند. مردخای دختر عموی جوانش استر را در این مسابقه زیبایی شرکت داد. در این قسمت خاص از داستان باید بگویم که کار و شخصیت این مرد را تایید نمی کنم. قبل از اینکه داستان این کتاب تمام شود نظر خود را عوض خواهم کرد، اما در اینجا نمیتوانم تصمیم او را بپذیرم. در ابتدا بایستی بگویم که او از خدا اطاعت نکرد. خدا به طور صریح به قومش گفته بود که با اقوام بیگانه و غیر یهودی پیوند ازدواج نبندند، اما او به طور مشخص با شرکت دادن این دختر در مسابقه زیبایی برای انتخاب ملکه یک پادشاه غیر یهودی شریعت موسی را در رابطه با قانون ازدواج زیر پا گذاشته است. دخترانی هم که در این مسابقه زیبایی پیروز نمی شدند مجبور بودند در حرم سرای پادشاه به سر ببرند. اگر استر در این مسابقه پیروز نمی شد بایستی به عنوان یکی از زنان حرم سرای پادشاه تا آخر عمرش در آنجا باقی می ماند و زندگی بسیار سختی را تحمل می کرد. ولی مردخای حاضر می شود این احتمال نامطلوب و ریسک بزرگ را بپذیرد. ما می توانیم ببینیم که خدا کنترل و هدایت شرایط را در اختیار می گیرد. استر به حرمسرای پادشاه آورده می شود و مورد توجه هیجای که مسئول نگهداری از زنان است قرار می گیرد. لطف و محبت او به استر کمک می کند و هر چه لازم دارد را در اختیار استر قرار می دهد تا حتی بسیار زیباتر به نظر برسد. در استر فصل 2:10 می خوانیم: به توصیه مردخای استر به هیچ کس نگفته بود که یهودی است. به خاطر داشته باشید که یهودیان قومی اسیر بودند و احساسات ضد یهودی همیشه در میان ملت‌های دنیا مانند لعنتی بر علیه این قوم بوده است و در آن زمان بین این ملت نیز روحیه ضد یهودی وجود داشت. نمی توانید گزارش مربوط به ویرانی شهر اورشلیم توسط نبوکدنصر را خوانده و نفرت شدید او از این قوم را نبینید. او بود که آنها را به عنوان اسیر به بابل برد، ولی اکنون دیگر او از صحنه خارج شده بود و یک ملت جدید حاکمیت آن منطقه را در اختیار خود گرفته بود.
با وجود این، احساسات ضد یهودی باقی ماندند.
مردخای به خوبی به این نکته توجه داشته و حساس است و به استر هشدار می‌دهد که ملیت خود را آشکار و مشخص نکند. این سکوت در واقع برابر است با تکذیب کردن مذهبش، چون سالها دین و مذهب یکی از مهمترین عوامل مشخص کننده این قوم بوده است. در همان لحظه ای که مردخای و استر ملیت خود را پنهان می کردند، در واقع دین و مذهب خود را نیز تکذیب می کردند. توسط باقی ماندن در آن سرزمین اسارت از مسیر اراده خدا خارج شده بودند. نکته جالب توجه این است که امروز نیز وقتی زنان و مردانی خارج از مسیر اراده خدا حرکت می کنند، در ارتباط با شهادت و اعتراف ایمانشان به عیسی مسیح مطالب زیادی برای گفتن ندارند. آنها نیز سکوت کرده و خود را پنهان می کنند. در استر فصل 2 آیه 11 می خوانیم: مردخای هر روز در محوطه حرمسرا رفت آمد می کرد تا از احوال استر با خبر شود و بداند بر او چه می گذرد. وقتی در مسیر اراده خدا هستید، می توانید در این واقعیت آرامش داشته باشید که خدا سبب می شود همه چیز برای خیریت شما به کار گرفته شود. مردخای در آرامش خدا به سر نمی برد، چون خارج از مسیر اراده خدا می باشد. او مضطرب و نگران است و با بی‌صبری منتظر است تا ببیند نتیجه این مسابقه چه خواهد شد. او در فکر و اندیشه است که با شرکت دادن استر در این رقابت و مسابقه زیبایی مرتکب اشتباه بزرگ و جبران ناپذیری شده باشد. او کاملا از آنچه انجام داده در وحشت و نگرانی است. او بسیار ناآرام است و نمیتواند شبها به راحتی بخوابد. این وضعیت و شرایط مردخای است. وقتی از مسیر اراده خدا خارج شده اید، نمی توانید آرامش و آسایش خاطر داشته باشید و بگویید همه چیز درست خواهد شد. در این زمان مردخای نمی توانست آرام باشد و همینطور نمی توانست کارها را به دست خدا بسپارد. مطمئن نیستم که او اطلاعاتی درباره پیشبینی و آینده نگری خدا داشت و به اینکه خدا تدارک دهنده همه چیز است فکر می کرد. اما خدا کنترل و تسلط خود را در این شرایط داشت. اجازه دهید دوباره معنی و مفهوم پیشبینی و تدارک خدا را به یادتان بیاورم. آینده نگری و پیشبینی خدا راه و روشی است که خدا فردی را هدایت می کند که نمی خواهد هدایت شود. می بینیم که خدا در این زمان خاص شروع به عمل و حرکت کرده است. تصادفی نیست که به استر بهترین مکان داده شد و از او توجه و مراقبت خاص می شود. او کاملا مورد لطف و مهربانی قرار گرفته است. برای خدا کارهای تصادفی وجود ندارند. نزد خدا تصادف بی‌معنی است. دقت کنید که چه نوع روشی برای نمایان ساختن زیبایی این دختران به کار می رفت. در استر فصل 2 آیه 12 الی 14 می‌خوانیم: در مورد دخترانی که به حرمسرا آورده می‌شدند، دستور این بود که پیش از رفتن به نزد پادشاه به مدت 6 ماه با روغن مر و 6 ماه با عطریات و لوازم آرایش به زیباسازی آنان بپردازند. سپس هر دختری که نوبتش می‌رسید تا از حرمسرا به نزد پادشاه برود، هر نوع لباس و جواهری که می‌خواست به او داده می‌شد. غروب آن دختر به خوابگاه پادشاه می‌رفت و صبح روز بعد به قسمت دیگر حرمسرا نزد سایر زنان پادشاه باز می‌گشت. در آنجا تحت مراقبت خواجه شعشخاز رئیس حرمسرا قرار می گرفت. او دیگر نمی توانست نزد پادشاه بازگردد مگر اینکه پادشاه از وی خوشش می آمد و او را به نام احضار می کرد. اجازه دهید بگویم که اگر همسر شما یا هر زنی ساعاتی را در سالن آرایش و زیبایی به سر ببرد، دیگر نمی توانید از آنها گله و شکایت کنید. این دختران تمام سال را در سالن‌های آرایشی سپری می کردند. شش ماه اول را در چشمه‌های آب معدنی برای زیبایی اندامشان و انواع ماساژهای روغنی برای زیباتر شدن به سر می بردند و شش ماه بعدی را در سالن آرایش و آزمایش انواع عطرها و مواد زیبا کننده پوست صورت و بدن سپری می کردند. حدس می زنم که هر یک از آنان در روزی که باید به حضور پادشاه می رفتند در آب معدنی معطر شنا می کردند تا آمادگی کامل برای شرفیاب شدن به دربار پادشاه را می داشتند. می توانید تأکید زیادی را که بر امور جسمانی است در اینجا ببینید. این یکی از ویژگی‌های فرهنگ دور از خدا می باشد. هرچه یک ملت و فرهنگش بیشتر از خدا فاصله بگیرد، از زیبایی حقیقی بیشتر دور شده و به جای آن به انواع مراکز زیباسازی و بخش‌های گوناگون در فروشگاه‌ها و سالن‌های آرایش و زیبایی افزوده می شود. آیا تا کنون به این نکته توجه کرده اید که در کشورهای دور از خدا و بی توجه به او چه تلاش‌های زیاد و شرکت‌های بزرگی برای انواع روش‌ها و وسایل آرایشی و زیبایی اندام می‌شود؟ با این همه امروز تأسف آور است که در واقع زیبایی حقیقی را آنطوری که باید باشد نداریم و حتی این تلاش‌ها و سرمایه‌ها نتوانستند زیبایی واقعی را برای انسان‌ها فراهم سازند. در آن روزگار این دختران به مدت یک سال تحت مراقبت‌های ویژه برای شرکت در آن مسابقه زیبایی بودند. در طول سالیان زنان آنچنان عوض نشدند. مقدار بسیار زیادی مواد و لوازم آرایشی در آن زمان به کار برده شد تا این زنان را برای یک رقابت و مسابقه زیبایی آماده سازند. امروز هم همینطور است و انواع مواد و لوازم آرایشی برای زیباسازی زنان به کار می رود. امیدوارم کسی بهانه‌ای پیدا نکند در مورد نظر من درباره استفاده بیش از حد مواد و لوازم آرایشی و یا اینکه استر نبایستی در این مسابقه زیبایی شرکت می کرد به مخالفت با من بپردازد. با صراحت و صادقانه بگویم من فکر نمی کنم که او باید در این مسابقه زیبایی شرکت می کرد و خواهیم دید که حتی نیازی به آن همه مواد و لوازم آرایشی نداشت تا زیباتر به نظر برسد. افراد مختلف زیادی هستند که نظرات متفاوتی در مورد استفاده از لوازم آرایشی برای زنان دارند. وقتی در یک شهر بزرگ به عنوان کشیش خدمت می کردم، خانمی به نزد من آمد و گفت که فکر می کند دختران و زنان کلیسا بیش از حد خود آرایش می کنند. از نظر او یک مسیحی نباید چنین کاری می کرد و مخالف استفاده از لوازم آرایشی بود. به طور جدی مرا در این مورد زیر سوال برد و می خواست حتما نظر مرا بداند. گفتم خب این موضوع به خانم ها مربوط است. چهره بعضی از زنان واقعا خیلی بهتر می شود اگر کمی آرایش کنند و فکر کنم همه ما بایستی بهترین کار را برای آنچه خدا به ما داده است انجام دهیم. او این سخن من را به طور شخصی برداشت کرد و فکر کرد که منظور من خود اوست. البته می خواهم اضافه کنم دلیل کافی هم داشت که این طور برداشت کند. او خود را آرایش نمی کرد. احساس می کنم این طور شنیده بود که به او می گویم خانم عزیز، کمی آرایش چهره شما را بهتر و جذابتر می کند. خدا در رابطه با استر تمام اینها را با پیشبینی و تدارک لازم خود اجازه داد. شرکت او در این مسابقه و پذیرش او از سوی مسئولانی که برگزاری این برنامه بر عهده آنان بود، همگی توسط خدا هدایت و ترتیب داده شده بود. هیجای مسئول حرمسرای پادشاه فکر کرد که استر پیروز خواهد شد و بنابراین او را در بهترین جایگاه با امکانات عالی قرار داد و این قدمی به جلو در برنامه و نقشه خدا بود و یک تصادف نبود. پیشبینی و آینده نگری خدا در زندگی استر پیروز شده و اختیار همه چیز را به دست گرفته بود. بعد از یک سال آمادگی زمانی رسید که هر یک از این دختران به حضور پادشاه برده شوند. هر دختر می توانست هر چه بخواهد از نظر لباس و جواهرات برای خود انتخاب کرده و به دیدار پادشاه برود. به زودی نوبت استر خواهد رسید که با پادشاه دیدار کند. او در موقعیت دشواری بود. اگر در این مسابقه زیبایی پیروز و موفق نمی شد، به عنوان یکی از زنان عادی حرمسرای پادشاه پارس بایستی بقیه عمرش را سپری می کرد که این موضوع مطمئنن برای یک دختر یهودی مانند یک فاجعه و بسیار سخت بود و به همین دلیل بود که مردخای در تمام این مدت مضطرب و نگران بوده و آرامش نداشت. او می دانست که خارج از مسیر اراده خدا می باشد و درک می کرد این دختری که او را بزرگ کرده بود چه قدم خطرناکی را بر می داشت. ولی خدا همه چیز را در کنترل و اختیار خود گرفته و تدارک لازم برای موفقیت استر را داده بود. در استر فصل 2:15 می خوانیم: وقتی نوبت به استر رسید که نزد پادشاه برود، او مطابق توصیه خواجه هیجای خود را آراست. هر که استر را می دید، او را می ستود. وقتی نوبت استر شد که به نزد پادشاه برود، نظر همه این بود که او از همه زیباتر است. مانند این بود که یک گل بسیار زیبا را در گلخانه‌ای در بین گلهای معمولی دیگر بگذارید. فوراً در میان آن گلها تشخیص داده می شد که این گل از نظر طبیعی بسیار زیبا است. استر نیز بسیار زیبا و دوست داشتنی بود و هر که او را می دید می گفت او برنده مسابقه است. او از نظر زیبایی برتر از همه بود. آیا این هم دست خداست که در کار است؟ بله، او همه چیز را از قبل تدارک دیده است. خدا تر و نقشه ای دارد. او قصد دارد که استر را به عنوان ملکه در کنار پادشاه بر روی تخت قرار دهد، چون اگر او در آنجا نباشد تمام ملت اسرائیل نابود خواهند شد. اگر این موضوع اتفاق بیفتد خدا کلامش را زیر پا گذاشته، ولی هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد. آنچه خدا گفت به انجام خواهد رسید. خدا از قومش محافظت می کند. در استر فصل 2:16-17 ادامه می دهد: به این ترتیب در ماه دهم که ماه تیبت باشد، در سال هفتم سلطنت خشایارشا، استر را به کاخ سلطنتی بردند. پادشاه استر را بیشتر از سایر زنان دوست داشت و استر بیش از دختران دیگر مورد توجه و علاقه او قرار گرفت، به طوری که پادشاه تاج بر سر استر گذاشت و او را به جای وشتی ملکه ساخت. وقتی پادشاه استر را دید مجبور نبود که دیگر به دنبال ملکه بگردد. تا جایی که به او مربوط بود مسابقه تمام شده بود. او کسی را پیدا کرده بود که جای وشتی را بگیرد و استر ملکه شد. چگونه او برنده شد؟ آیا یک تصادف و اتفاق بود؟ فکر نمی کنم چنین بوده باشد. انتخاب او بر اساس پیشبینی و آینده نگری خدای قادر متعال بود. در فصل بعد خواهیم دید که برای خدا ضروری بود که از قبل ترتیبات لازم را فراهم کند تا از قومش محافظت نماید. او این کار را توسط ملک ساختن استر انجام داد. به همین دلیل درباره کاخ پادشاهی، مهمانی بزرگ و مست شدن پادشاه و آنچه اتفاق افتاد برای ما تعریف شد. خدا می‌خواست که ما تسلط او را بر همه فعالیت‌های انسان‌ها و شیطان ببینیم. این موضوع بایستی تسلی و آرامشی باشد برای فرزندان خدا در هر زمانی که زندگی می کنند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.